بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون، امروز شنبه 29 جولای 2023 و 7 مرداد ماه 1402. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی و بعد برنامه رو شروع میکنم و چون نامه ای از ایران رسیده، یه مقدار برنامه برای اینکه موقعی که این نامه ها میرسه مخصوصا از ایران لازمه که باز بشه، برای اینکه گزارشات میدانیه. عزیزان بعضی هاشون گله میکنن که تو چرا راجب تاریخ، راجب فلان، چرا راجب ایران صحبت نمی کنی، در حالی که حالا صحبت خواهم کرد. به اندازه کافی من راجب ایران صحبت کردم و منتها ببینیم بعضیا از من میخوان که راجب ایران چی بگم. سه هفته پیش من نامه ای رو که اومده بود، البته از ایران نبود، از خارج بود، و من اینجا بخشش رو خوندم که آره، تو موقعی که راجع به تاریخ صحبت میکنی به به و چه چه، ولی وقتی که به اوضاع ایران میرسی ناامید کننده است، در حالی که در ایران چیزهایی میگذره که تو راجبشون صحبت نمی کنی تو برنامه. من بقیه نامه این بیننده رو نخوندم اینجا، ولی اشاره می کنم که ببینید از من می خواد چی تو این برنامه بخونم. و اونم عبارت از اینه که نوشته بود پاسدارای جمهوری اسلامی میرن تو زندان زنان، دخترها رو لخت میکنن و بهشون میگن بشینید و پاشید، و با دیدن این منظره خودارضایی میکنن، بعد میرن غسل میکنن و بعد نماز میخونن. از من میخواد که اینا رو بیام تو برنامه مطرح بکنم. یعنی این برنامه تبدیل به فاضلابی مثل گویانیوز، مثل بی بی سی، مثل ایران اینترنشنال که این خبرها رو به گوش لابد جزو شرمندگان همین ایران اینترنشناله که این خبرها رو بهش میگن که آره پاسدارا این کارها رو میکنن تو زندان. که البته من به دنبال اون باز کردم که چرا تو خودت رو به این درجه میرسونی که یک چنین چیزی رو تو نامه برای من می‌نویسی. مسئله جمهوری اسلامی فوق العاده عمیق‌تر از ایناست که من همون سه هفته پیش از خمینی آغاز کردم که کی پشت خمینی بوده، امریکا و اسرائیل چطور زیر پای شاه رو خالی کردن، چطور پشت این رو گرفتن، تمام اینا رو مطابق با تجربیات خودم از درون این کوره مذاب گذشتم، از درون زندان که می گفتم این یک ابر سیاهه، فساد، تباهی و غیره و غیره از زمان خود خمینی بنیانگذارش، اینا رو تمام باز کردم. منتها بعدن که اتفاقاتی و گفتم که خمینی خدماتی رو که به امپریالیست و صهیونیست کرده شاه نمیتونسته بکنه، حالا بعدن که اتفاقاتی افتاده واردش میشم. این نامه که میخوام بخشایش رو بخونم از ایران اومده، بنابراین اهمیت بسیار بالاتری داره، که این در واقع گزارشات میدانیه و کسایی این گزارشات میدانی رو فرستادن که ایران رو مثل کف دستشون میشناسن. در چند مورد که من برای تلگرام فرستادم و امیدوارم هر چه زودتر به اصطلاح توی تلگرام گذاشته بشه که عزیزان، ولی بخشایش رو برای عزیزان میخونم. نمای نخوش، عذر میخوام، اجازه بدید من ابتدا گزارشات از الیکات سیتی در مریلند $25، از بروکلین نیویورک در مجموع $400، از میشن ویهو در کالیفرنیا $50، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $900، از کاونتری در انگلیس $25، از بویزی در آیداهو $300. این رو من میبایش دو هفته پیش اعلام میکردم، پاکتش توی جیب بنده بود و به هر حال از این عزیز من عذر میخوام. از ادمنتون البرتا $45، از آرهوس در دانمارک $20، از سانتا کروز در کالیفرنیا $20، از ونکوور کانادا $50، از فیرنهایم آلمان €100، از شهر پرت در استرالیا $100 و از ونکوور کانادا $100. بنابراین یک بخش از نامه این عزیز رو که از ایران اومده، میگه طبق معمول روزهایی که برای ورزش در پارک محله میروم، به این فکرم که چرا حتی یک نفر از اعضای گروه کمترین علاقه به تعلق خاطری به حکومت ندارم. که گزارشات متعدد و میدانی که میرسه دقیقا همینطوره. شاید تنها کسی که گهگاهی از برخی مواضع ایران در سیاست خارجی آن هم با احتیاط دفاع میکند من باشم در بین این گروه که ورزش میکنند صبح، که همان دفاع نیمبند هم با خشم آشکار و پنهان سایرین مواجه میشود. تجربه خودم هست، بله صحبت راجبش میکنم، ولی من طبق عادت و باورهایم کماکان از هر کار درستی دفاع میکنم، گرچه این رفتار از فرد یا گروهی مخالف با دیدگاه هم سر بزند. البته این نوع دفاع هرزگاهی من همیشه با انتقاد سخت از سایر سیاست های حکومت هم راه است. یعنی خودش میترسه که از سیاست خارجی دفاع بکنه، در نتیجه همراهش میکنه با انتقاد شدید از سیاست های داخلی، که چون تلاش میکنم مستدل باشد این انتقاداتم، کما بیش با استقبال مواجه میشود. ولی در مجموع و ببیشه در سالهای اخیر شاهد کمترین همدلی با حکومت بودم. در خلاف گذشته، چند روز پیش که داشتم از یکی از عملکردهای دولت در سیاست خارجی، البته با همون احتیاط همیشگی، دفاع می کردم، با لحن تند دوستی مواجه شدم که صراحتاً اعلام کرد که تو از اول هم مشکوک به نظر می رسیدی، وگرنه سعی نمی کردی این به اصطلاح موفقیت ها در سیاست خارجی را در برابر همه فلاکت ها برجسته کنی. هرچند از بکار بردن واژه مشکوک، حالا عزیزم دقت بکنن که چطور این عزیز نویسنده نامه تا حدی عملا به نوعی تسلیم میشه، نه به طور کامل. هرچند از به کار بردن واژه مشکوک به شدت آزرده شده بودم، ولی حقیقتاً من هم معتقدم که اگر منصف باشیم باید این استدلال را بپذیریم، چون از این به اصطلاح سیاست خارجی قابل دفاع، سیاست خارجی قابل دفاع کمتر بهره ای نصیب مردم شده است و همه چیز در حد همون شعارها و تبلیغات باقی مونده. و حتی اگر بپذیریم که منطقا نتایج سیاست های درست و غلط خارجی با تأخیر به دست بیاید که ممکنه به اصطلاح اثرات بعدی داشته باشه، بنابراین این شرایط ایرانیه و چیز وضعیت ایرانه و ما چیز داریم. منتها حالا میخوام این عزیز رو یه مقدار به چالش بگیرم. 44 سال پیش از درون زندان، من هنوز بیرون نیومده بودم، موقعی که من تو روزنامه کیهان خوندم که ریچارد کاتون که من میشناختمش در سفر اولم به امریکا با خمینی ملاقات داشته و بعدش مذاکرات بین این دوتا البته آشکار شد و عزیزانی که در زندان باشون بودم بهشون گفتم این مشکوکه، خمینی یه ابر سیاه که داره میاد به ایران. عزیزان تصور بکنن 44 یا 45 سال پیش که مردم 90% عکس خمینی رو توی ماه می‌دیدن یه چنین حرفی رو بزنی. در اون زمان من در امریکا اینجوری بهش میگن minority of one، روزنامه در میومد minority of one، اقلیت تک نفره بودم که مورد حمله نزدیکترین دوستان و فامیل بودم. 30 سال بعدش چی ثابت شد؟ 40 سال بعدش چی ثابت شد؟ تمام اسناد خود CIA اومد بیرون و مردم متوجه شدن که کی پشت خمینی بوده و فساد، تباهی، درهم پاشی از خود خمینی آغاز شد. انسان‌ها به دار کشیده شدند و خوک‌ها آزاد. بنابراین کسی که حداقل به دیالکتیک اعتقاد داره باید تضادها رو تشخیص بده و به این فرقی که بهش میگه تو آدم مشکوکی هستی که از سیاست خارجی دفاع میکنی باید جواب بهش بده، بهش بگه اتفاقاً تو آدم مشکوکی هستی که میخوای ایران به سرنوشت عراق، سوریه، لبنان، سومالی، سودان و لیبی تبدیل بشه و افغانستان تبدیل بشه. تو آدم مشکوکی هستی و در برابرش باید بایسته. بنابراین ما همینجوری نیست که با یه حرف، با یه انتقاد از پا در بیان. جمهوری اسلامی و شخص خمینی خدماتی که به امریکا و اسرائیل کرده شاه نمیتونسته بکنه. شاه نمیتونه، به همین دلیل شاه رو انداختن از سال 1975 که به عراق حمله نکرد و پیمان الجزیره رو با صدام حسین بست، دیگه نبخشیدنش و انداختنش. پشت خمینی رو که نمک زده تو نجف داشتن گرفتن و آوردن در این که میدونستن که ایران رو به روز امروز خواهد رسوند، که دوباره مردم از جمله همین کسی که بهش میگه تو مشکوکی بگه امریکا قربونت برم دوباره برگرد. بنابراین ما باید تحلیل دقیق از ایران داشته باشیم، جمهوری اسلامی به مدت 25 تا 30 سال خدمت کرد. همین ظریف وطن فروش در مسئله حمله به افغانستان دست در دست امریکا، همین ظریف وطن فروش در حمله امریکا به عراق دست در دست امریکا، برای قلع و قمع اهل تسنن دست در دست ارتش امریکا، همه این خیانت ها و جنایت ها رو اینا کردند. اینا رو من شاهد و ناظر با چشم خودم دیدم و میدونم که این طوره، که اینا چه خیانت ها و چه جنایت هایی در حد مردم عراق، افغانستان، مردم ایران کردن. تا شوروی از هم فرو می پاشه که اینا خمینی رو که به سر کار آوردن به خاطر کمربند سبز، حتی دور شوروی بود ولی شوروی دیگه تمام شده بود، از هم فرو پاشید. و همینطور که بارها گفتم کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، امریکا به این فکر افتاد، صهیونیستا که اگه شد امروز میخوام باز بکنم، آدم هایی مثل پال ولفویز و بقیه صهیونیستا به این فکر افتادن که برای اولین بار در تاریخ بعد از فروپاشی شوروی میتونن تسلط بلا منازع بر کل جهان پیدا بکنن، یعنی فول سپکتروم دامیننس، و برای این کار 7 کشور باید از پا در بیان. ویسلی کلارک این رو کاملا که خودش فرمانده ناتو بوده، با اینی گودمن این رو آشکار و در جاهای دیگه، فقط در دموکراسی نه، که باید 7 کشور از پا در بیان، عراق، سوریه، سومالی، عشبت که لیبی و غیره و غیره، و از جمله ایران باید از پا در بیان. من اینا رو باز کردم که همین خاتمی در 2004 این زمانیه که ایران چراغ سبز به امریکا برای حمله به عراق میده، چراغ سبز میده، همین خاتمی، همین ظریف، و بعدش همین خاتمی نامه فدایت شدم به جورج دبلیو بوش می‌نویسه که ما حاضریم نه تنها 2 سال تمام برنامه اتمی رو به طور کامل تعطیل کرده بود، بهش میگه که ما در مورد تمام این مسائل بتونیم به تفاهم و به آشتی برسیم، مسائل منطقه‌ای، مسائل اتمی، مسائل هر چی که بگی، تجاری، اقتصادی. جورج دبلیو بوش نامه خاتمی رو حتی نمیخونه، اون کسی که منتقل کرده بود این نامه رو عوضش میکنن، سفارت رو فکر میکنم سوئیس بود، عوضش میکنن، عوضش ایران رو در محور شرارت قرار میدن. از اون موقع جمهوری اسلامی که میگم یعنی سپاه پاسداران و خامنه ای در برابر اینا میایستن. این عزیز میبایست به کسی که بهش گفته تو مشکوکی باید این تاریخ رو براش توضیح میداد. در نتیجه نه تنها سیستم دفاعیش رو ایران تقویت میکنه که تا به امروز تقویت کرده، کمک میکنه به سوریه که دمشق به دست داعش نیفته. اینا رو من باز کردم که در 2014 موقعی که داعش از شهر رقا با 100-200 از این تویوتاهای نو با مسلسل توی روز روشن راه میفته و میره عصبت شمال عراق رو میگیره، از اونجا تا رمادی میره، تا دروازه بغداد میرسه، تا دروازه ایران میرسه. اینا رو باید توضیح بده که اگر سوریه به دست داعش افتاده بود بره نوشته های و مصاحبه مایکل فلین رو بخونه، کسی که رئیس نشنال سیکیوریتی ایجنسی بود و در یک مصاحبهش آشکار کرد که برنامه امریکا این بوده که شمال شرقی سوریه، شمال غربی عراق، تمام اینا زیر حکومت داعش بیاد، مناطق کل مناطق نفتی. ایران میتونست جان سالم به در ببره؟ ایران میتونست جان سالم به در ببره؟ ایران تجزیه نمیشد اگه ایران به سوریه کمک نمی کرد؟ حالا این عزیز از این کسی که بهش میگه تو مشکوکی بپرسه که تو آیا طرفدار کمک ایران و فدراسیون روسیه به سوریه هستی یا نه؟ باید پاسخی بگیره. اگر بگه نه، بهش میگه پس تو دشمن ایرانی، تو مشکوکی، تو طرفدار امپریالیزمی، تو تجزیه طلبی، طرفدار داعشی، آدم مشکوکی هستی. اگر ایران به حزب الله کمک نمی کرد تا الان آیا اسرائیل لبنان رو از پا در نیاورده بود؟ تا رودخانه لیتانی رو تصرف نکرده بود؟ اگر ایران به یمن کمک نکرده بود آیا عراق تمام حوتی ها رو قتل عام نکرده بود و تمام اونجا رو تصرف نکرده بود؟ اگر ایران به فلسطین کمک نمی کرد آیا اسرائیل تا الان غزه رو با خاک یکسان نکرده بود و اونجا رو دوباره اشغال نکرده بود و مردم اونجا رو قتل عام نکرده بود و ایران تجزیه نمی شد؟ بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم، موقعی که ما از سیاست خارجی دفاع می کنیم یعنی تمامیت ارضی ایران، مگر این چه کسی که به این عزیز گفته تو آدم مشکوکی هستی؟ ایشون چنین افرادی کسایی هستن که منتظرن همینطور که مردم ایران دچار روان پریشی شدن در 44 سال پیش و عکس یه آدمخوار قرون وسطایی رو در ماه دیدن، الان دوباره دچار یک بخش از جامعه دچار روان پریشی شدن و اکثر رضا شاه رو، محمد رضا شاه رو من شنیدم. من به ایران تلفن میزنم، صحبت میکنم، از این طرف اون طرف، فامیل غیر فامیل، عکس محمد رضا شاه رو تو کره ماه میبینم. و این روان پریشی ما فکر نکنیم مختص ایرانه، ما فکر نکنیم فقط به سبب گناه مردم ایرانه. مگه مردم آلمان، این کشور متمدن، در دهه 1930 دچار روان پریشی نشدن؟ مگه به هیتلر رای ندادن؟ کارگرای آلمان به هیتلر رای دادن و حزب سوسیال دموکرات در 1914 به جنگ رای داد در ماه اوت 1914 و اینا خودشون رو سوسیالیست کمونیست می دونستن. ملت ها در شرایط خاص سیاسی در یه شرایط بن‌بست دچار روان پریشی می شن. علت این که مردم دچار روان پریشی شدن در 44 45 سال پیش چی بود؟ حکومت شاه بود که خود من قربانیش بودم. میدونم چرا مردم میلیونی اومدن تو خیابون که بعضیا حالا میگن دستتون بشکنه، پاتون بشکنه، کله این کسایی که این حرفو میزنن باید شکسته بشه. نمیفهمن که حکومت شاه رژیم شاه چی بوده. میرن به همین تلویزیون ها نگاه میکنن به این لجنزار ها، به این فاجلاب ها نگاه میکنن و فکر میکنن که حکومت شاه نمیبارش میفتن. بنابراین مردم آلترناتیوی نداشتن. در اینکه نیروهای ملی ما دیدیم چی از آب در اومدن، رفتن پابوس آقا. نیروهای چپ دیدیم چی بودن، رفتن دستبوس آقا. چی میمونه در برابر شاه؟ فقط نیروهای مذهبی میمونه و به قدرت رسیدن. بنابراین شرایط تاریخی این را میطلبید و مردم به سر روانپریشی شدن. ولی روانپریشی که تاریخ بهشون تحمیل کرد، به مردم آلمان هیتلر تحمیل شد. جان مینارد کینز مقاله مفصلی داره راجع به قرارداد پاریس، مرتبطی سیاست های سلطی، حالا اسم دقیقش یادم رفته، همشیب آفیس. به اونایی که شرایط شکست آلمان رو و چیزهایی رو که به ملت آلمان و آلمان ها تحمیل می کنن قشنگ به اصطلاح باز می کنه که شما این چیزهایی رو که به آلمان تحمیل کردید باعث جنگ جهانی دیگه خواهد شد. و دقیقا همینطور شد. همینطور که مارکس بعد از کمون پاریس، موقعی که کمون پاریس شکست می خوره و آلمان میاد آلزاس و لورن را میگیره، در مقاله‌ای که بعدش می‌نویسه میگه این باعث جنگ دیگری خواهد شد، موقعی که آلمان اومده آلزاس و لورن را از فرانسه گرفته، پس میگه این باعث جنگ دیگری خواهد شد و شد جنگ اول جهانی. بنابراین شرایط تاریخی یه ملت رو در وضعیتی قرار میده که دوچار روانپریشی میشن، که الان بخشی از ملت ایران از جمله تجربه این عزیز نشان میده که این آدمی که به عزیز میگه تو مشکوکی دوچار روانپریشیه. این یه آدم عادی نیست، باید این عزیز در برابرش بیسته و بهش بگی که تو طرفدار تجزیه ایرانی، تو طرفدار تجاوز امریکا به کشورمون هستی. بنابراین ما نباید کوتاه بیان. کسی اگر اعتقاد به دیالکتیک داره تضادها رو تشخیص میده. حالا به این آدم میبایست گفته بشه تو در به دلیل ضعفتی که این حرف رو داری میزنی، تو باید الان در ایران موقعی که هیچ آلترناتیوی نداری میخوای چه کار بکنی؟ کیو میخوای به جای این جمهوری اسلامی لجن آلوده که تو نفرت تمام سلولای بدن تو گرفته که باید هم بگیره، کیو میخوای به جاش بذاری؟ آلترناتیو چیه؟ سازماندهیت کجاست؟ کی میخواد به قدرت برسه؟ غیر از اینی که میخوای امریکا اینجا رو بمبارون بکنه یا دوباره بیاد مسلط بشه و یا اسرائیل و غیره و غیره. بنابراین به جای این که به من بگی آدم مشکوکی هستی، برو تو خیابون مبارزه کن علیه این رژیم، بایش تا زمانی که از درون تمام این مبارزات کارگری، زنان، دانشجویان و و و آلترناتیو به وجود بیاد. تا این رژیم موقعی که آلترناتیو به وجود اومد دیگه مردم همینجوری نمیمونن تو خونه غرغر بزنن یا این و آن رو بگن تو آدم مشکوکی هستی، فلان هستی، همینجوری به اصطلاح دچار روانپریشی بشی یا برید تریاک و الکل و امثال هم متوسل بشی. مبارزه بکن، بیا تو خیابون، برو در بین کارگرها کار بکن، کارگرها رو بشون برو که اعتصاب عمومی بکنید و فلج بکنید این رژیم رو. و خواهیم دید که از درون اینا در واقع آلترناتیو به وجود میاد و ایران راه خودش رو طی خواهد کرد. ایران از کوره های مذاب متعددی گذشته، بنابراین باید از این جهته که من میخوام اتفاقا امروز بخشی از برنامه رو میخوام راجع به سیاست خارجی اختصاص بدم که کشور ما نه رضاشا، نه محمد رضاشا، نه قاجار، نه خمینی، نه جمهوری اسلامی، ایران کشور ما، اینا میان و میرن. آینده کشور ما وابسته و همراه با شرق و نه با غرب، با شرق و نه با غرب. بنابراین تمام اونایی که اینطور کینه و دشمنی نسبت به چین، نسبت به روسیه نشون میدن، دشمنان آینده کشور ما و در برابر اینا باید ایستاد. همین کسی که گفته مشکوک و امثال همان سرسپرده امریکا، سرسپرده امپریالیزم و در نتیجه دشمن چین و دشمن روسیه است، با احتمال بسیار زیاد چنین افرادی، یعنی دنبال روان اصلاح طلبای وطن فروش خائن، دنبال روهای افرادی مثل علی اکبر صالحی و محمد جواد ظریف هم. اینه داستان که فکر میکنن راه حل و علاج ایران اگر بخواد آباد و آزاد بشه عبارت از برجامه. من میخوام ببینید، علی اکبر صالحی فرصت خوبی است که بنشینیم با غرب و در رأس آنها امریکا یک گفتگو و یک مذاکره وسیع‌تری را انجام دهیم. شاید اسمش را بگذاریم مذاکره سیاسی، گفتگوی سیاسی دارنده همه جوانب است. برجام هم میتواند در زمره همین گفتگوهای سیاسی باشد. بله، مثل اینکه خاتمی نامه ننوشته به جورج دبلیو بوش، مثل اینکه خامنه ای دوست نداره با امریکا وارد مذاکره بشه، مثل اینکه با ویلیام برنز از پشت سر احمدی نژاد، اونم وارد مذاکره با ویلیام برنز رئیس کنونی CIA همین شخص خامنه ای نشده. علی اکبر صالحی نمیدونه این چیزا رو، جواد ظریف نمیدونه این چیزا رو، نمیدونه که از پشت سر احمدی نژاد وارد مذاکره شد و همین جک سالیوان جوجه فاشیست واسطه این قضیه بود و بعدش برجام هم امضا شد. بعدش چی شد؟ علی اکبر صالحی نمیدونه این چیزا رو؟ علی اکبر صالحی و محمد جواد ظریف و این آدمی که به این دوستمون گفته مشکوکی، نمیدونه که امریکا مذاکره نمی کنه؟ امریکا با آلمان، این کشور قدرتمند صنعتی، مذاکره می کنه؟ آقای صالحی مذاکره کرده با آلمان یا داره صنعت زداییش میکنه و به خاک سیاه میتونه بنشوندش؟ حالا خواهیم دید که بر سر آلمان خواهد اومد. امریکا با ژاپن مذاکره میکنه؟ گذاشتن اینجوری بعد از جنگ جهانی بیاد بالا. دهه 1980 من قبلا صحبت کردم، 50 کتاب علیه ژاپن به چاپ رسید، از جمله The Reckoning دیوید هالبستن، راجبش من قبلا صحبت کردم. ریگان سران ژاپن رو عبور در هتل پلازا در وسط نیویورک نشوندشون و گفتشون تکون نباید بخورید، اقتصاد ژاپن رو به خاک سیاه نشون که تا الان کمر راست نکرده. آماراش رو برای عزیزان خواهم داد. ژاپن دوست جونک و جونیه که الان یه کشور فشیستی که الان میخواد به جون چین بندازدش. امریکا با آلمان، با ژاپن، با فرانسه، با کره جنوبی مذاکره میکنه. امریکا فقط یک رابطه میشناسه، رابطه سلطه و تابعیت، رابطه تسلط بلا منازع و به خاک سیاه نشوندن. بنابراین در این حال که ما انتقادات بغایت شدید، بغایت سنگین به این رژیم داریم و ماهیتش را تا مغز استخوانش میشناسیم و ریشه فساد رو میدونیم از کجا اومده، ولی دیالکتیک تاریخ رو نه تنها باید مطالعه بکنی، باید بهش عمل بکنی، که ایران در معرض تجزیه است، در معرض نابودیه. هدف اینا ایران رو به سرنوشت عراق، سوریه، لبنان، سومالی، آیا روزی هست که به سومالی حمله نمی‌کنن، حمله نکنن؟ روزی هست که اسرائیل به سوریه حمله نکنه؟ لیبی، سودان، به سرنوشت اینا میخوان دچارش بکنن. در حالی که این گربه به نام ایران باید سر جاش بمونه، مردم آگاهی سیاسیشون رو که داره میره بالا ببرن، در بین کارگرا، زنان، دانشجویان، بازنشستگان، کشاورزان، در بین تمام اقشار و طبقات کار سیاسی، سازماندهی، بسیج و سازماندهی تا آلترناتیو به وجود بیاد زمان میبره. و در ایران الان مثل دیگ جوشانه از نظر سیاسی. بحثایی که تو ایران میشه در امریکا یا در آلمان یا در این کشورهای متمدن باغ سرسبز جوزف بورل مرتجع میتونی ببینی؟ ایران مثل دیگ جوشانه که آگاهی سیاسی مردم همینطور عظیم داره میره بالا. به یه روز این رژیم رو کنار خواهند زد، ازش گذار خواهند کرد. براندازی یعنی تجزیه ایران، براندازی یعنی تجزیه ایران. اینا که این حرفا رو میزنن و به این عزیز میگن تو مشکوکی، اینا براندازن. مردم باید از این رژیم گذار کنن. ابتدا این گربه باید سر جاش بمونه که در معرض خطره، از شمال غربی گرفته تا جنوب شرقی. کی پشت این تجزیه هاست؟ دشمن رو باید شناخت. بنابراین میخواستم راجع به دو قرارداد که یکی چین با عصبت جی سی سی یعنی به اصطلاح شورای همکاری خلیج امضا کرد در دسامبر سال گذشته 2022 که خود من تو سایت تلگرامم اینا محکومش کردم، برای اینکه نه تنها راجع به این سه جزیره صحبت شده بود، راجع به عراق، عصبت راجع به حوتی ها. ما میدونیم تو اون چین طرف حوتی ها رو نگرفت، طرف عربستان رو گرفت. روزنامه‌های اصلاح طلب صدای اینو در نیاوردن، فقط اونو که راجب سه جزیره بود. و در نتیجه منم خودم عجولانه محکوم کردم تو سایت تلگرامم شخص شی جین‌پینگ رو من محکوم کردم. حالا میفهمم که چه کار عجولانه‌ای بوده. این دسامبر 2022 بود. در ماه مارس 2023 چه اتفاقی افتاد؟ شی جین‌پینگ آیا از آقای شمخانی و نماینده عربستان دعوت نکرد؟ یا آشتی نکردن؟ سفارتخونه ها باز نشد؟ علی‌رغم اون چیزی که امضا کرده بودن؟ و این امضای آشتی عربستان و ایران که یه آشتی تاریخیه، اصلاح طلبا راجبش چی گفتن؟ که آره بعضی ها ذوق زده شدن، این خیانتکارای وطن فروش. بنابراین علارغم تمام اینا ضربه‌ای به این شبه جزیره خورد، عوضش چین باعث شد که این دوتا با هم آشتی بکنن. که بعدش چی شد دنباله این؟ تمام کشورهای عربی هم با سوریه هم با ایران نزدیک شدن. و ناراحتی اصلاح طلبا از چی بود؟ که امریکا کم کم دومش رو روی کولش بذاره و از آسیای غربی کنار بره. پس این راجب چین، راجب روسیه و چیزی که لاوروف و همین شورای همکاری خلیج در مسکو یا پتروگراد حالا کجا بود نشستن، و دوباره چیزی و راجب این ست جزیره. و ببینید روزنامه های اصلاح طلب چه کرده. هرچی هم حالا روسیه بگه بابا تمامیت به عزیزان عرض بکنم، ما باید مطالعه بکنیم، اسناد رو بخونیم، باید ببینیم سیاست های عمومی امریکا برای جهان و آیندهش چه گذشتش و چه آیندهش چی بوده؟ که اینو بایدن الان اعلام کرده، نه تنها اون، آقای پاول وولفویتز هر خبته در برنامه هایی که من اینجا مطرح کردم بعد از فروپاشی شوروی، دیفنس پلانینگ گایدنس، پروژکت فور نو امریکن سنچری، کلین بریک. حالا من راجع به صهیونیست ها و نقششون صحبت خواهم کرد. بنابراین سیاست های امریکا کاملا مشخصه که رول بیسد اینترنشنال ریلیشن، روابط بر پایه قوانین و مقرراتی که امریکا تعیین میکنه، از نظر نظامی، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، تسلط بلا منازع امریکا بر جهان، استقلال، حاکمیت، حق حاکمیت، تمامیت ارضی، این حرفای مفت از نظر امریکا، یا با مایی یا بر مایی. به یاد بیاریم که جورج دبلیو بوش چی اعلام کرد بعد از یاسم، یا با مایی یا بر مایی، جهان تک قطبی. چین سیاستهاش رو اعلام کرده، روسیه سیاستهاش رو اعلام کرده که یک، به جای رول بیسد اینترنشنال ریلیشن، روابط بین المللی بر پایه قوانین و مقررات امریکا و نه سازمان ملل، سازمان مللی که خودشون در کنفرانس سان فرانسیسکو درستش کردن، الان لگدمال، همینطور که بریتن وودز رو لگدمال، چیزایی که خودشون زیرش امضا کردن لگدمال، چین و روسیه در برابر این میگن ما از منشور سازمان ملل باید تبعیت بکنیم. تمامیت ارضی، حق حاکمیت، عدم دخالت در امور داخلی کشورها و حسابات استقلال کشورها جزء بنیانی ترین سیاست های خارجی ماست. نتیجه چیه؟ چین میاد و با محمود عباس وارد مذاکره میشه، یه آدمی که مورد نفرت 99% از مردم فلسطینه. چرا؟ چرا دعوتش میکنه به چین؟ به خاطر اینکه اندر سازمان ملل محمود عباس به عنوان نماینده فلسطینی ها شناخته شده. بنابراین چین چون پابند منشور سازمان ملل، شورای امنیت و قوانین بین المللی که از 1945 برپا شده پابند اونه. بنابراین با محمود عباس وارد مذاکره میشه. در مورد همین سه جزیره هم آنچه که میگن به مراجع بین المللی رجوع میدن، ولی آیا این سه جزیره را تکان میده از جاشون؟ و بارها و بارها حق حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران رو تأکید کردن، هم چین و هم روسیه، برخلاف اربابای اصلاح طلبا، در اینکه اینا اصولا به استقلال ایران و حق حاکمیت ایران علاقه ای ندارن. میخوان دوباره امریکا بیاد و مسلط بشه. علاج تمام دردها رو در مسئله برجام میبینم. که خب همینجا به عزیزان امروز صبح من میخوندم، هم روزنامه ایران عزیزان بخونم، هم روزنامه اعتماد، که چرا آقای رابرت مالی رو کنار گذاشتن. برای اینکه این سر رو فاش کرد آقای رابرت مالی، که مسئله ما مسئله اتمی نیست، از اول نبوده. مسئله ما سیستم دفاعی ایرانه، موشکاشه و مسائل منطقه‌ایه و به رسمیت شناختن ارشد که اورشلیم به عنوان پایتخت حتی تمام اینا، یعنی در جامعه یک نیست، در جامعه دوه، سه، چهاره، پنجه، شش شد دیگه. به این دلیل چون اینو افشا کرد آقای رابرت مالی کنارش گذاشتم. از اول من و عزیزان بارها و بارها که مسئله امریکا با ایران و مسئله برجام مسئله اتمی ایران نیست، مسئله دیگه است. میخوام سیستم دفاعیشو برداره که به سرزمش لیبی و سوریه و امثال هم دچار بشه ایران و عراق و افغانستان، یعنی با خاک. موقعی که سیستم دفاعیش ایران برداشته بشه معلومه که بسرش خواهد اومد. میان و شرکت ها میان، ایران آباد میشه، ایران بهشت میشه. اینایی که به این عزیز گفتن مشکوکی، نه تنها خودشون مشکوکن، سواد اینو ندارن که بفهمن امپریالیسم یعنی چه. امریکا رو نمیشناسن، سرسپرده ی امریکان، حاضرن کفشای سربازای امریکایی رو واچ بزنن تو خیابونای ایران. اینه به دلیل خشم و نفرتی که از رژیم دارن و زیر بار تورم، که من حالا اگه شد بقیه نامه عزیز رو در جلسات آینده میخونم، که تورم مردم رو داره از پا در میاره. در نتیجه خشم و کین هر روز شدیدتر میشه و بعد این مراسم عصبت که جشن ارشاد و لجن و کثافت و امثال هم که این رژیم بهش آلوده است، مردم را هر روز بیشتر و بیشتر خشمگین و عصبانی میکنه. منتها ما نباید تحت تأثیر تمام اینا قرار بگیریم، باید با تأمل، با فکر، با عمیق فکر کردن، با فکر دیالکتیکی تضادها رو تشخیص بدیم و بدونیم که فقط یک دشمن داخلی نیست، دشمن خارجی نیز برداشته. و در نتیجه تضاد بین سیاست داخلی و سیاست خارجی هست. و من اینجا بارها و بارها گفتم جنبه تعیین کننده این تضاد سیاست های داخلی هست، یعنی سیاست های داخلی هست که این رژیم رو از پا در خواهند آورد. این قابل دوام نیست، این رژیم قابل دوام نیست. منتها احتیاج به کار سیاسی داره، احتیاج به رفتن بین مردم، بسیج، سازماندهی و به وجود آوردن یک آلترناتیو مشروع میهن دوست قابل اعتماد و مردمی واقعی، نه مثل شاه، نه مثل خمینی، میهندوست، ایرونی. هیچ کدوم از این دوتا ایرونی نبودن واقعا. به هر حال این بخش دیگه ای از برنامه. بنابراین نتیجه گیری بکنم که ما از نظر سیاست خارجی میخواد اصلا که جمهوری اسلامی باشه یا هر کسی که بیاد جاشو بگیره، آینده از آن شرقه. امروز که فرصت نیست من صحبت بکنم که چرا این حرفو من میزنم. تمام شواهد حالا اینا عرض شود که دو تا کشتی جنگی اینا بعد از جنگ دوم جهانی درست کردن برای سلطه بر جهان، برای به خاک و خون کشیدن هر کشوری که یک ذره در برابر اینا بیسته. یکی ناتوه که کشتی بزرگشونه و یکی اسرائیله که کشتی جنگی مال آسیای غربیشونه. هر دوی اینا الان در معرض خطر افتادن. یکیشون به دلیل جنگ در اوکراین که اینا دارن شکست میخورن و یکی در خود اسرائیل که نظر من اینه که اون میشه در اسرائیل داره میگذره قابل علاج نیست و ممکنه به جنگ داخلی برسه. و میخوام یه مقدار راجع به این قضیه صحبت بکنم در اینکه قرار بود مفصل راجع به صحبت بکنم که در اسرائیل چی داره میگذره. اینا تمام در اثر بحرانی که در نظام سرمایه داری وجود داره و این بحران نمیتونه راه نجاتی برای اینا بهشون نشون بده. روز به روز بشریت رو عملا، حالا نه تنها طبیعت رو، به طرف نابودی دارن میبرن، به طرف یه جهنم دارن میبرن. به کانادا نگاه بکنید، به اروپا نگاه کنید، به جاهای دیگه نگاه بکنید و ببینید که گرما چی کار داره میکنه. بلکه به طرف جنگ اتمی دارن بشریت رو میبرن. ولی میخوام چند کلمه راجب خود اسرائیل و تضادهایی که در درون اسرائیل هست برای عزیزان صحبت بکنم. در این زمینه دوباره باید برگردم به 170-180 سال پیش. در اینکه ممکنه عزیزان ندونن که مارکس به عنوان یه ضد یهود شناخته شده در بین خود بسیاری از یهودی ها، به اونم به دلیل مقاله‌ای که 23 سالش بود که این مقاله رو نوشت درباره مسئله یهود که من ترجمهش کردم. یه پیش‌زمینه تاریخی بگم که در چه پیش‌زمینه تاریخی مارکس این مقاله رو اصولا نوشت. عزیزان میدونن که هگل 1830 در میگذره. هگل تا موقعی که توی دبیرستان درس میداد توی ینا فکر میکنم کتابای ترقی خواه و درجه یکش رو مثل Science of Logic، علم منطق رو نوشت، پدید شناسی روح رو نوشت. بعدش عرصه بود که تاریخ چیز رو میمیشه، فلسفه حق رو، Philosophy of Right رو میمیشه، که در واقع به پادشاهی پروس سهه میذاره و میگه که دولت یک مائده آسمانیه و وسیله برای حل تضاد بین کار و سرمایه یک وسیله و یه میانجیه و غیره و غیره که ما میدونیم مارکس نقدش میکنه. نقد فلسفه حق هگل چیه؟ که بعد یه مقدمه بر اون میمیشه که من اون هم ترجمهش کردم که یه مقدمه معروفی رو نوشته به این که مثلا نه اسم میگه که مزخرف دولت میانجی نیست، دولت کاملا پشت سرمایه است و دشمن کارگراست، اینو ثابت میکنه. بگذاریم، بعد از اینکه این کتاب میمیشه و بعدش هم فلسفه تاریخ رو میمیشه، ما میدونیم که امپراتوری آلمان باهاش آشتی میکنه و میاد کرسی فلسفه دانشگاه برلین رو به جناب میدن. و ما میدونیم همینطور که گفتم خود مارکس بعد از اینکه از دانشگاه بن پدرش بیرونش میکشه میره و در این معبد علم و دانش واقعا دانشگاه ارشد برلین وارد میشه و بعد از برگذشت هگل طرفدارانش به دو شقه میشن، یکی اونایی که طرفدار دیدگاه‌های راستش هستن، فلسفه تاریخش که میگه امپراتوری آلمان پایان تاریخه، ما میدونیم فقط آقای فوکویاما پایان تاریخ رو اعلام نکرده، قبلش میگه هگل و پایان تاریخ رو اعلام کرده بود، یکی اون، یکی هم فلسفه حقش Theory of Right یا Philosophy of Right اوز میخوام. بنابراین بین طرفدارانش هم شکاف میفته، یکی اونایی هستن که طرف دیدگاه های دست راستیش رو میگیرن و هگلیان جوان بخش در واقع ترقی خواهش رو، مارکس و انگلز جزء هگلیای جوان هم. هگلیای جوان ضد مذهب هم. در اینکه در واقع به اصطلاح در برابر خود هگل که عملا به اصطلاح مذهبی حسرته نیستن و در حالی که میخواستم این رو برای اینکه این یه نکته‌ایه، اونایی که به چپ حمله میکنن خیال میکنن که مارکس چون گفته که مذهب تریاک یا افیون مردم است، بنابراین یه آدم ضد مذهبیه. روزنامه کیهان یا آقای حسین عرصبت شریعت مداری موقعی که این نقل قول رو میاره که نمیدونه مارکس منظورش از تریاک منظورش از افیون چیه، برای اینکه جملات قبلیش رو نمیاره. بد نیست برای اینکه الان توی خیابونای تهران ببینید چی داره میگذره، دهل، سرنا، سینه زنی، زنجیر زنی، ببینیم اینا چیه. خب من چند تا ویدیو نگاه کرده باشم از آنچه که در خیابانهای تهران و شهرستانها میگذره، دختر موبور بدون حجاب داره زنجیر میزنه، دختر موبور ایرانی بدون حجاب در بین این جمعیت عظیم مردا داره زنجیر میزنه. چرا؟ چیه داستان؟ رنج مذهبی هم بیان رنج واقعی و هم اعتراض بر ضد آن است. آقای شریعت مدار، هم رنج واقعی و هم اعتراض بر ضد آن است، یعنی جنبه انقلابی میتونه داشته باشه مذهب. تو اینا رو میدونی؟ مذهب آه مخلوق ستم دیده، مذهب آه مخلوق ستم دیده، احساس جهانی بی احساس و جان اوضاعی بی جان است. بعدش وقت میگه مذهب افیون توده هاست. آقای شریعت مداری، موقعی که نقل قول از مارکس میکنی جملات قبلیش هم بیاد. تریاک یا افیون از نظر مارکس چیه؟ ممکنه تا ندونی، ولی من میدونم. برای که در سوشتر موقعی که بچه ها دل درد شدید میگرفتن یه عدس تریاک میذاشتن تو آب، حلش میکردن بهش میدادن. بچه های خود من گاهی اوقات بچه های تازه نوزاد دل درد میگیرن تو یه ذره تریاک بهش میدن به عنوان یه مسکن. چرا؟ چون مردم به دنبال بهشت موعود میگردن، به دنبال کیمیای سعادت میگردن، به دنبال خوشبختی میگردن. این جزء ذات انسانه. توی این دنیا از زمانی که طبقات به وجود اومدن نمیتونن پیداش بکنن، بنابراین متوسل به آسمان میشن. بنابراین مذهب نوعی رنج مذهبیه که هم بیان رنج واقعی و هم اعتراض بر ضد آن است. در مذاهب ما هم نیروهای ترقی خواه داریم که باید الاقام بشن، مثل مجاهدین که شدن عشبت که چیزهای نجات بخش، مسیحیهای نجات بخش که در امریکای لاتین هستن. مذهب آه مخلوق ستم دیده است که زنجیر میزنه، سینه میزنه، میره پای منبر میشنه گریه میکنه که خود من به دلیل مرگ زودرس برادرم میشستم زیر منبر پدر بزرگم و گریه میکردم، به حضرت عباسی امام حسین فکر میکردم، به برادرم که زیره با دوچرخه با اتوبوس زده بود کشته بودش فکر میکردم. داستان اینه. احساس جهانی بی احساس مذهب و جان اوضاعی بی جان. بنابراین میخواستم این رو من عرض بکنم. اینا پیشزمینه های تاریخیه که چپ روش کار نکرده و بعضی ها میخوان خودشون رو ضد مذهب، بعضی از چپ ها مثل حزب کمونیست کارگری مخصوصا میخوان بگن که ما مارکس برخلاف هگلی های جوان، انگلس تا مدت ها تحت تأثیر اینا بود و ضد مذهب بود. آشنایی انگلس با مارکس اینا نکاتی ممکنه عزیزان زیاد به سراتیز نباشه، ولی آشنایی انگلس با مارکس از طریق روزنامه رینش سایتونگه 1842 که در واقع مارکس در شهر کل سردبیر روزنامه بود. انگلس موقع که 22 سالشه پدرش میفرسته که بره به کارخونه پارچه بافی داشتن در منچستر. از سر راه میاد توی دفتر روزنامه رینش سایتون. مارکس تحویلش نمیگیره. 1842 مارکس تحویلش نمیگیره چون هنوز ضد مذهبیه. بهش میگه مسئله بشریت مذهب نیست، مسائل عمقی اجتماعی دیگری است. مذهب فقط روبناشه، مذهب فقط پدیده به اصطلاح پدیده ایه که منبعث از چیزهای عمیق‌تر اجتماعیه. تا بالاخره ما میدونیم انگلس میره سر کارخونش. 1844 در پاریس دوباره هم دیگه رو میبینن، 10 ساعت میشنن با هم بحث میکنن تا به توافق میرسن. از اون موقع که دوستی بین این دوتا تا آخر عمرشون ادامه پیدا. همه این مقدمات رو برای این گفتم که بیام در سر مسئله یهود و بعد بیام به امروز روز. امیدوارم که بتونیم باز عرض بکنم که درباره مسئله یهود یعنی چه؟ اصلا چرا؟ برای اینکه یکی از دوستان طرفدار هگل یا هگلیان جوان برونو باور از دوستاش بود که بعدا اینا سفرشون از مارکس جدا میکنن، بعد یاشون میرن به صهیونیست میشن، به جنبش صهیونیستی میپیوندن و مارکس کاملا سفرش از اینا جدا میکنه. کتابی نمیلیسه برونو باور راجع به مسئله یهود، مارکس جوابشو میده درباره مسئله یهود. On Jewish question. یهودی واقعی، یهودی سکولار و نه یهودی طرفدار سبت. ما میدونیم سبت که رعایت موازین هم روزهای شنبه سوار ماشین نمیشن و خیلی و غیره، مثلا روز ما که جمعه رو داریم اونا شنبه. نه یهودی طرفدار سبت که مورد نظر باور است، بلکه یهودی عادی را در نظر بگیریم. راز یهودی را در مذهب او جستجو نکنید، بلکه راز مذهب او را در یهودی واقعی جستجو بکنید. بنیان غیر مذهبی یهودیت چیست؟ نیاز عملی، نفع شخصی. مذهب دنیوی یهودی چیست؟ کاسبکاری. خدای دنیوی او چیست؟ پول. بسیار خوب، بنابراین آزادی زمان ما آزادی از کاسبکاری و پول، یعنی آزادی از یهودیت عملی و واقعی خواهد بود. به همین دلیل بعد از اینکه اینو نوشت به ایمان ضد یهود میشناختنش. آن سازمان اجتماعی که بتواند پیش شرطهای کاسبکاری و بنابراین امکان کاسبکاری را از میان ببرد، موجودیت یهودی را ناممکن میسازد. منظورش از یهودیت یعنی سرمایه‌داری. برای اینکه مفصل ما میدونیم مارکس و خانوادهش جد اندر جد یهودی بودند، مادرش از یهودیای هلند بود، پدرش هم همینطور و خاخام بودند، نه تنها یهودی بودند خاخام بودند. در نتیجه تاریخ یهودیت رو دقیق میدونست و علت اینکه این صحبت ها رو میکنه به دلیل شناخت تاریخ یهودیته. و در نتیجه تو نوشته‌هاش صحبت میکنه که برای به وجود اومدن سیستم سرمایه‌داری یهودیان چه نقشی داشتن. دلیلش هم خیلی آشکاره. در قرون وسطی ما میدونیم دو قوم بودن که دستن در کار تجارت و داد و ستد بودن، یکی فنیقی‌ها بودن و یکی یهودیان، و در نتیجه سرمایه های تجاری در واقع به وجود اومد و این سرمایه های تجاری که تجمع و انباشت پیدا میکنه کمکم و کمکم به دلیل پیشرفت نیروهای مولده وارد صنایع میشن که من در مورد انگلیس صحبتش رو کردم که چطور putting out system، یعنی در واقع کارگاه ها رو از شهرها که در واقع قوانین شداد و غلاظی در برابر به اصطلاح اصناف قوانین شداد و غلاظی روشون بود که نمیرسن که سرمایه داری پیشرفت بکنه، در نتیجه سرمایه هاشون رو بردن به خارج و کارگاه ها از بیرون شهرها آغاز شد که بعدا همین کارگاه ها رو کم کم اووردن تبدیل به کارگر شدن، اونایی که مستقل کار میکردن. کارگاه های اولیه به وجود اومدن که آدم اسمیت راجبشون صحبت میکنه، یا کارگاه سوزنسازی که در واقع تقسیم کار، کتاب آدم اسمیت بیشتر راجب تقسیم کاره، که یک پیشرفت عظیم در اصطلاح بهره‌وری کاره و غیره و غیره. حالا در این حال مارکس صحبت میکنه که در درجه اول همین پولها، سرمایه های تجاری، تبدیل به سرمایه های ربایی میشن. یعنی اونایی که میخوان صنایع رو، کشاورزی رو، امثال هم رو باید پول قرض بکنن و در نتیجه باید از یه کسی، از یه نزول خاص در واقع پول قرض بکنن. ما میدونیم تمام جنبش پروتستانیش چرا به وجود میاد، برای اینکه در مذهب به اصطلاح در کلیسا نزولخواری چیز بود، ممنوع بود. در خود اسلام هم همینطوره، هنوز هم میگن که نزولخواری چیست، یعنی بهره بانکی و غیره و غیره اصلا ممنوع است، حرام است. مثل آقای اردوغان به این دلیل بهره بانکی رو اینقدر پایین نگه داشته بود که بر سر اقتصادش این چیزا اومد. ولی به هر حال مارکس در این حال در نوشته هاش از بانک روتشیلد اسم میبره، یعنی که ما میدونیم بانک روتشیلد در جنگ های ناپلئونی میلیارد پول به جیب میزنه در اثر جنگ های ناپلئونی. و مارکس صحبت میکنه، میگه که در اروپا، در کشورهای اروپایی یهودیان به رسمیت شناخته نمیشن، از جمله پدر خود مارکس که مجبور پروتستان بشه تا کار بهش بدن و به طور کلی یهودی ها رو تبعیض علیهشون قائل میشن. ولی علارغم این تمام شاهان اروپا برده به سرسپرده آقای روتشیلد و بانک روتشیلد هم، چون مجبورن ازش پول قرض بکنن. یعنی در واقع قصد مارکس اینه که پول سروری میکنه، مسئله مقام و نمان فلان اینا نیستش، پوله که سروری میکنه. و در واقع نه تنها بانک روتشیلد، حالا میخوام به امروز روز برسم و امریکای امروز و تجربه خودم و بعد برگردم به اسرائیل و بحرانی که در اسرائیل به وجود اومده، ریشه هاش رو باید در کجا پیدا کرد. دهه 60 که من در امریکا بودم، هم رؤسای بانک مرکزی و هم وزرای خزانه داری از صنایع و افراد غیر صهیونیست می آمدن. فرضاً یا از IBM می آمدن، یا از جنرال الکتریک می آمدن، یا از جنرال موتورز می آمدن، و یا از صنایع عظیم دیگه. این مسئله زیر چشم خود من، برای اینکه دهه 60 من اینجا بودم، دهه 80 که من برگشتم کاملا اوضاع امریکا عوض شده بود، موقعی که ریگان و تاچر به سر کار اومدن. برای اینکه کم کم همه امریکا و حتی انگلیس صنعت زدائی شدن، به کشورهای با پایین ترین مزد و مزایا رفتن و سودهای عظیم اینا اومدن و تبدیل به سرمایه های مالی شدن. در نتیجه کاملا من شاهد و ناظر بودم که از دهه 80 به بعد هم رؤسای بانک مرکزی و هم وزرای خزانه داری امریکا از بانک های بزرگ امریکا می اومدن که من اسامی بعضی از اینا رو برای عزیزان میارم که فرضاً هر شبت که آقای رابرت روبین از سهامدارای اصلی سیتی بانک و گلدمن ساکس، کسیه که کلینتون و خانمش رو از ایالت آرکانزاس من اینا رو دنبال کردم. دو تا مقاله راجع به انتخابات 1992 که 1993 کلینتون اومد توی کاخ سفید نوشتم که کی وضعیت مالیشو. اون موقع من نمیدونستم رابرت روبین کیه، ولی اینا رو اوورد در رئیس جمهورش کرد. کلینتون رو رئیس جمهور آقای رابرت روبین کرد. بعدش لری سامرز عرشبت که وزیر خزانه داری شد و بعدش در زمان چیز ما میدونیم رابرت روبین وزیر خزانه داری شد و جز کارهای خائنانه ای که کرد قانون عرشبت گلاس شتیگل رو که در زمان FDR فرانکلین روزولت برپا شده بود که بانک های تجاری رو از بانک های سرمایه گذاری جدا میکرد، اینو ورش داشت و از اون موقع بازار مالی ببینید سر به آسمان کشیده. لری سامرز بعدش معاونش بود، بعد وزیر خزانه داری شد. یه صهیونیست دیگه است که بعدش همین رابرت روبین فرستادش به رئیس دانشگاه هارواردش کرد، چون توهین به زنا کرد از دانشگاه هاروارد بیرون انداختنش، همین لری سامرز رو. بعدش یکی دیگه از وزرای چیزشون تیموتی گایتنر که بازم مال گلدن ساکس بود که آوردنش. بعدش هم خانم جنت یلن که هم وزیر خزانه داری بود، هر سبت که رئیس بانک مرکزی بود و الان وزیر خزانه داری شده، و قبلش هم بن برنکی. همه اینا در واقع صهیونیستایی هستن که ارتباط تنگاتنگ با بانک های اصلی امریکا دارن. ولی میخوام از چند تا بانک اسم ببرم که چطور بعد از اینکه سرمایه‌داری امریکا فاینانشلایز شده، یعنی مالی شده، که کاملا قابل پیشبینی بوده، مثلا پالسویشی و هری مکداف در دهه 70، من مقالاتشو اینجا خوندم، که چطور از صنعتی شدن دی اندستریلایز، یعنی صنعت جدایی میشه، سرمایه های مالی وارد میدان میشن. و حالا من چند تا از سیسا رو میخوام اسم ببرم که ببینید وال استریت، سرمایه های مالی غیر از بانک روتشیلد که هنوز از قدرتمندترین بانک های در سطح جهانیه، که فقط در انگلیس نیست، فقط در فرانسه نیست، فقط در امریکا نیست، سراسریه. و یه آدم مثل همین آقای امانوئل ماکرون، این حقوق بگیره، قبلش نخست وزیر ایتالیا که بود حقوق بگیره گلدن ساکس بود. اکثر اینایی که رئیس جمهور میشن، نخست وزیر میشن، اینا حقوق بگیره این بانک ها. در واقع خود کلینتون و خانمش هر دوشون حقوق بگیرهای بسیار این بانک ها. چند تا بانک شما تا میخوام اسم ببرم که عزیزان بدونن در حال حاضر کی پشت اسرائیل، کی پشت ناتوه، یعنی این دوتا کشتی جنگی، و چرا هر دوی این کشتی های جنگی دچار تلاطم شدن و اینا بشریت رو به چه سویی دارن میبرن. سیمور هرش کتابی نوشته سامسونز اپشن، گزینه سامسون. سامسون در واقع یه حقوقدان یا وکیل مدافع یهودی بود که با فلسطین، شاید فلسطین، درگیری پیدا میکنه و توی اون اماراتی که هست، اگر عزیزان فیلم سامسون اند دلایلا، سامسون و دلیله، من یادم اون موقع ما چیز میکردیم، خشمگین میشه و میگه اگه منو بخواید به اصطلاح زندانی بکنید یا فلان و فلان، ستونا رو با اون چیزهایی که میگه همه این ساختمان رو سرتون خراب میکنه. کتاب سیمور هرش که خودش یه یهودیه اینه که اینا میخوان در جهان تسلط پیدا بکنن و اگر نتونن تمام این ساختمان رو رو سر بشریت خراب خواهند کرد. حالا بنابراین بانک روتشیلد یکی از قدرتمندترین هاست در سطح جهانی که ما میدونیم من موقعی که آقای بلفور اون چیز معروفش رو صادر میکنه خطاب به آقای روکلبه برای بنیانگذاری اسرائیل، در واقع بنیانگذاری اسرائیل به دست دو نفر صورت میگیره، یکی خانواده روکلبه و یکی حیم وایزمن که ما میدونیم اسطون رو فکر میکنم که شیمیدان بود و نفوذ عظیمی واقعا توی انگلیس داشت و در سراسر جهان و در بین یهودی ها و فکر میکنم اولین رئیس جمهورشون هم بود. ولی به هر حال یکی بانک روکلبه، ولی بعدش میاییم در امریکا بانک سرمایه گذاری بلک راک، سرمایه هاش 10 تریلیون دلاره، 10 تریلیون دلار، نه بیلیون، تریلیون، 10 تریلیون دلار. بلک ستون که رئیس این بلک راکیه آقای لری فینک، یه صهیونیست. بعدش بلک ستون 3 تا 5 تریلیون دلار، رئیسش کیه؟ استیفن شوارتزمن، صهیونیست دیگری. جی پی مورگن چیس سومین بانک قدرتمند 3 تا 5 تریلیون دلار. کی در رأسشه؟ جیمی دایمن، صهیونیست دیگه. گلدمن ساکس از قدرتمندترین بانک هاست که بسیاری از اینایی که رئیس جمهور و نخست وزیر از جمله آقای سوماک که نخست وزیر انگلیسه، اینجا در حقوق بگیرهای گلدمن ساکس بوده و هست. تمام این دار حقوق بگیرهای در واقع صهیونیست ها. بنابراین گولدمن ساکس آقای دیوید سالومون یه صهیونیست دیگه. غیر از اون ما میدونیم میلیاردرهایی که من چند تاشو فقط اسم برم و میخوام از قدرت اینا برای عزیزان صحبت بکنم که چطور تسلط کامل دارن. مایکل بلومبرگ که عزیزان سیستم بلومبرگ رو که به اصطلاح تمام گزارشات اقتصادی اینا حتی اقل 40 میلیارد دلار ثروت آقای مایکل بلومبرگ که قبلش به اصطلاح شهردار نیویورک بود و از اونایی که میلیاردها دلار به اسرائیل کمک کرده و پشت همین مسکونی یا ستلرز همچه که در اسرائیل داره میگذره بر سر اشغال تدریجی سرزمین های فلسطین و کرانه غربیه. اینایی که من اسم برم پشت این قضیه، اینان که کمک به این خانه سازی ها، به این مسکونی سازی ها، به این عملا نازی ها، صهیونیست های نازی، آدم کش جانی مثل زلل شموتش، مثل ایتمار بنگویر و امثال هم امثال و خود عصبت که نتنیاهو، اینا پشتشونن. جورج سوروس از سراسر جهان تمام انقلابات یا به کودتاهای رنجی در تمام کشورهای اروپای شرقی همین آدم جانی انجام داده. دو فامیل رو میخوام اسم ببرم که کمتر اسمشون مطرح میشه، یکی کراون فامیلی و یکی پریتکر فامیلی. این دوتا در شیکاگو هستن. کراون فامیلی سهامدارای اصلی جنرال داینامیک هستن، شرکت اسلحه سازی عظیم. پریچدر از میلیاردرهای شیکاگو هستن که نه تنها هتل‌های هزاران هتل دارن بلکه روزنامه شیکاگو تریبیون رو زیر سیطرشونه. حالا راجع به دستگاه های ارتباط جمعی امریکا که صحبت بکنم، این دوتا، همین دوتا خانواده، خانواده کرام و خانواده پریکستر، اوباما رو چی بسر کار بود؟ همین آقای اوبامای افریقای تبار، این دوتا خانواده به اتفاق خانواده دیلی که جز مافیاهای شیکاگو هستن، شهردار نیویورک شیکاگو بودن، آقای اوباما. بنابراین این هم دو تا خانواده هست که باید بشنسیم. خانواده سبان که به حزب دموکرات کمک میکنن، روپرت مرداک، عزیزان معرف حضورشون هست، شلدون ادلسون که ترامپ رو بر سر کار آورد، 60 میلیون دلار به چیزهای انتخاباتیش کمک کرد. شلدون ادلسون که به ترامپ گفت نه تنها از برجام بیا بیرون که اومد، نه تنها اورشلیم رو پایتخت اسرائیلش بکن، بلکه به ایران هشدار بده، یا سر مهر بیا، یا اینکه یه بمب اتم اول توی کویر لوت ولی بعدش در تهران منفجر میکنیم. به درک واصل شد شلدون ادلسون، ولی الان زن اسرائیلیش جاشو گرفته. خانواده سلزبرگر، خانواده میلیاردر که از 110 سال پیش حداقل قبلش تسلط کامل بر نیویورک تایمز، این روزنامه ای که روزنامه مرجع هر شود که، بنابراین این از نظر مالیه که اینا تسلط کامل در سرمایه های مالی و در سرمایه های عرشبت که وال استریت دارن، یعنی بر وال استریت. و بعد ما میدونیم به اتفاق صهیونیست های اوانجلیست که ما اونا رو نباید دست کم بگیریم و مجتمع نظامی صنعتی پیمان نامقدسی بین این دوتاست که بعد از جنگ دوم جهانی بودجه نظامی نباید پیاده بشه، نباید کم بشه، عذر میخوام، نباید کم بشه، و این جنگ همینطور باید ادامه پیدا بکنه برای تسلط بلا منازعه امریکا بر جهان، که در نتیجه اول زیر نظر صهیونیست ها، یعنی برنامه ایه که سامسونگ آپشن، یا باید تسلط کامل بر جهان داشته باشن و یا جهان رو به طرف زمستان اتمی ببرن. حالا اینا تئوریسین های خودشون رو دارن که تمام سیاست های بعد از فروپاشی شوروی، نه تنها سرمایه های مالی که در واقع صهیونیست ها در رأسشونن، بلکه اینا نظریه پردازان خودشون و ده ها اتاق فکری دارن، هاتسون اینستیتوت، امریکن انترپرایز اینستیتوت، هریتیج فاندیشن و بگیر و همینطور برو و تسلشون پسند ریچارد هاش در رأس به اصطلاح بزرگترین و پر نفوذترین در واقع چیز بود که همین شورای امور خارجی که به اصطلاح فارین افرز، مجله معروف فارین افرز رو در میاد. ولی میخوام چند نفر از اینا را اسم ببرم که بعد از فروپاشی شوروی چطور اینا تئوری ها رو نوشتن و بعد از به دنبال بهانه ای میگشتن و موقعی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد چطور این سیاست ها رو شروع کردن به پیاده کردن. که به عزیزان عرض بکنم همینجا در تمام این برنامه ها به صورت خودشون برگشته، علی رغم تمام این جنایات ضد بشری که انجام دادن به صورت خودشون برگشته. حالا راجبش صحبت میکنیم و تلاطمی که هم در ناتو و هم در اسرائیل هست نشانه های این افول و این شکست ها هستن. در رأس اینا پال ولفویتز که ما میدونیم زیر نظر پال وولفوویتس و دیکچنی برنامه دیفنس پلانینگ گایدنس نوشته شد که بارها من گفتم سال 2000 چکیدش در روزنامه نیویورک تایمز اومد که من مقاله مفصلی راجبش نوشتم که چکیدش این اصلاح طلبا اگر وطن فروش نبودن، اگر ضد ایرانی نبودن، می رفتن و این اسناد رو مطالعه می کردن و می فهمیدن که مسئله برجام این نیست که فرضاً ایران برنامه اتمیش رو متوقف بکنه. مسئله شون یا تسلط کامل بر ایرانه و یا تکه پاره کردن ایرانه، تسلط بر جهانه. دیفنس پلانینگ گایدنس یعنی رهنمود برنامه ریزی دفاعی که پال وولفوویتس میگه که هیچ نیروی نباید جرأت اینو بکنه که در برابر امریکا بتونه قد علم بکنه. Project for New American Century همینا صهیونیستا امضاش کردن. Clean Break که برای نتانیاهو دو نفر ریچارد پرل و سکوتر لیبی اینو نوشتن در حسرت که 1996 موقعی تازه نخست وزیر شده بود برای اسرائیل بزرگه که 7 کشور باید تجزیه بشن و اسباب در بیارن برای سیاست اسرائیل بزرگ که از نیل تا فرات، از نیل تا فرات بردمشون اینه و تسلط کامل بر جهان. بنابراین یکی پال وولفوویتسه، یکی ریچارد پرل که معاون اصلاح وزیر دفاع بود تا چند وقت پیش و باعث شد همین بسیاری از اینایی که ایرونی هایی که میخواستن از جمله همین امیر نمیدونم چی این بگذاریم رفت و از دبی آوردش. اروین کریستوف که سردسته نئوکنسرواتیو هست به پسرش بیل کریستوف که مجله ویکلی استاندارد رو در از تئوریسین های اصلی اینا خانواده کیگان و از جمله خانم ویکتوریا نولا که رابرت کیگان و همسرش اینا تمام داستان اوکراین زیر نظر ایناست و تمام این جنگ و تمام کودتای 2014. سکوتر لیبی ازش اسم بردم، داگلس فیت به همین ترتیب، الیوت ابرامز از اون ضد ایرونیای خوک صفت که ما میدونیم در امریکای لاتین چه کار کرد، حالا دوباره آقای بایدن اووردتش و یه پستی بهش داده. ریچارد هاش رو که من قبلش اسم بردم و بعد آقای انتونی بلینکن. بنابراین این تئوریسین هاشون دستگاه های ارتباط جمعی نیویورک تایمز زیر نظر خانواده سالزبرگر، واشنگتن پوست تا مدت ها زیر نظر خانواده گراهام یکی از قدرتمندترین خانواده های واشنگتنه که این رؤسای جمهور افتخارشون این بود که برن با خانم گراهام در یک مجلس مهمانی شرکت بکنم. وال استریت جورنال مال یک غیر صهیونیست بود و ما میدونیم آقای روپرت مرداخ به مبلغ در دهه 1990 بود 5 میلیارد دلار خریدش. وال استریت جورنال، یو اس نیوز اند ریپورت به دست یک صهیونیست دیگه است، ال ای تایمز که مال خانواده چندلر بود اونم اصلاً که چند سال پیش صهیونیست‌ها اومدن و خریدنش. بنابراین سرمایه های مالی زیر نظرشونن، دستگاه های ارتباط جمعی زیر نظرشونن، وزارت خارجه و حالا پول همه این سیاست مدارا رو میخره. بنابراین دموکراسی که راجبش صحبت میکنیم حاکمیت پوله. شما ببینید همین مجاهدین خوب چند صد هزار دلار به جان بولتون و به تعداد زیادی از سیاستمدارای امریکایی دادن که بیان یه نطق 10 دقیقه‌ای براشون بکنن. خوب همین جان بولتون چقدر پول گرفته باشه، مشتی روسپی سیاسی هم و اینا رو صهیونیستا با این ثروت‌های افسانه‌ای می‌خرن و در نتیجه اون سیستمی که اسمشو می‌ذارن دموکراسی داستانش اینه. حالا این وضعیت امریکاست، اصلاً که اسرائیل وضعیتش به عنوان ایالت 51 ایالت امریکاست و این داستان ستلمن یعنی به اسرائیل جریانی که به وجود اومده وقت من داره تمام میشه و عزیزان نمیخوام خسته بشن، اینه که همین صهیونیست ها پشت این خانه سازی ها مسکونی سازی ها و اون چیزی که بهش میگن ستلرز یعنی مستعمر نشین ها، منتها اختلاف در بین اینا هست. یکی هاشون میگن باید از اسلو که به تدریج فلسطینی ها رو کم کم بیرون بکنیم و نابود بکنیم. یه عده دیگه شون مثل آقای سموتریچ و آقای بنگویر میگن ابدا همون کاری رو که در جنین کردیم در سراسر ترانه شرقی باید انجام بدیم و هرچه زودتر باید فلسطینی ها رو نابود بکنیم. اختلافی که در بین اینا هست بر سر این نیست که یه کشور مستقل به فلسطینی ها بدن، رحمی به فلسطینی ها بکنن و غیره و غیره، که الان نیویورک تایمز میگه یک بخش از اینها طرفدار دموکراسی هستند، یک بخش دیگه شون طرفدار دیکتاتوری و چیزای مذهبی و غیره و غیره. اینطور نیست. به نظر من این اختلافی که افتاده هفته های آینده و یا هفته آینده یه مقدار مفصل‌تر راجع به این قضیه من صحبت میکنم که چرا با همه اینا اختلافی که در بین این دو بخش از جامعه اسرائیل افتاده که همین صهیونیستای میلیاردر پشتش هستن، چرا این در واقع قابل حل نیست و امکان داره که به جنگ داخلی کشیده بشه؟ یعنی ما میدونیم کم کم اینا داره آشکار میشه که هم تلاطم در کشتی بزرگ یعنی ناتو داره میفته. در اثر شکستی من نرسیدم مقاله مفصلی میخواستم راجع به پرسبت اوکراین بخونم و همین که در کشتی کوچکترشون که اسرائیل باشه، در هر دوی اینا تلاطم افتاده و در هفته های آینده و یا هفته آینده من دنبال میکنم که چرا تمام اینا به دلیل تضاد درونی نظام سرمایه است که سرمایه داری مالی شده و در نتیجه نمیتونه به حیات خودش به عنوان یک سیستم پیشرو ادامه بده. در این حد برنامه رو من اینجا تموم میکنم تا هفته آینده که اینو ادامه میدیم، این بحثا رو در هفته آینده ادامه میدیم. فرجان جان خیلی ممنون. هرچبت که عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه، بعدش میره به دانشجو تیوی و از اونجا به تلگرام و اینستاگرام و به توییتر میره و بعدش هم به mohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.